أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض می شود که این بحث رو خیلی دقت بفرمایید، چون هم بحث تفسیری و هم بحث فقهی و با قطع نظر از بعضی از روایات درستم از عهده اینها بر نیامده، حتی بزرگان درجه اول. موضوع این است که ما فی کتاب الله و فی القرآن مجموعاً در رابطه با خمس و انفال روی هم رفته 4 آیه داریم. مجموعاً خمس و انفال 4 آیه. از این 4 آیه حالا یکیش بر حسب اون چه که بحث می کردیم و دیگری هم به حسب ظاهر معناش روشنه و نیازی به اعاده و تطویل بحث نداره. اونی که معناش روشنه اول همون آیه خمسه که مکرر در مکرر در مباحث کتاب الخمس مطرح می شد. خصوصیتی که در آیه خمس هست به لحاظ این آیات بعدی انفال که بعد میخواییم عرض بکنیم انشاءالله، خصوصیت آیه خمس این است که موضوعش اولا ما غنمتم من شیئن بود و علمو انما غنمتم من شیئن. حالا به این جهتش کاری نداریم که مقصود از ما غنمتم مطلق الغنیمه است، کما اینکه ما اثبات کردیم و فقهای ما قائلند، یا اینکه اختصاص به غنایم دارالحرب داره، کما اینکه فقهای اهل سنت بر این معنا هستند. این جهتش فعلا مطرح نیست. اونی که مطرح این است که در آیه خمس 2 خصوصیت ذکر شده، یکی این که موضوع رو ما غنمتم من شیئن قرار داده، و دیگر این که باز مکرر عرض کردیم کلمه خمس و خمس تنها در آیه خمس ذکر شده و در روایاتی که وارده در باب خمس و در آیه دیگری ما کلمه خمس نداریم. حتی در آیه زکات هم مسئله کسر مشاع فقط در بعضی از روایات وارد در بعضی از انواع زکات، و الا در آیات زکات هیچ اشاره ای به یک کسر مشاعی یا عنوان دیگری نشده. پس اولین آیه که دیگه نیاز به بحثم نداره، بر این که در ابعاد مختلف ما ازش بحث کردیم، آیه خمسه که عرض کردیم این دو خصوصیتش مورد توجهه. یکی این که موضوع در آیه خمس ما غنمتم من شیئن، به هر معنایی که کسی بخواهد بکند، و دیگر این که عنوان خمس درش مطرح شده، اونم برای خمس شش صنف قائل شده که سه صنفش تقریبا مربوط به امام می شود، برای همون روایاتی که دلالت می کرد بر این که ما کان لله و هو للرسول و ما کان للرسول و هو للامام. سه صنفش هم عبارت بودند از یتاما و مساکین و ابن سبیل، با اون شرایطی که عرض کردیم که هم باید دارای خصوصیت فقر باشند و هم دارای خصوصیت سیادت، و معنای سیادت رو هم عرض کردیم. خلاصه تکرار این مباحثی که در رابطه با آیه خمس مطرح شد، تکرارش دیگه ضرورتی نداره. این یک آیه. در باب انفال روی هم رفته سه تا آیه وارد شده که یک آیهش اونم مشکلی نداره و اون آیه ایست که در اول سوره انفال خداوند تبارک و تعالی خطاباً للنبی صلی الله علیه و آله می فرماید یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. حالا این آیه یسألونک عن الانفال، با ملاحظه اینکه جوابی که از این سوال داده شده حکم انفال رو بیان کرده، قل الانفال لله و رسول، معلوم میشه که مورد سوال اونها حکم انفال بوده که این انفال مربوط به کیه. خدا هم در جواب میفرماید به پیغمبر که به اینها بگو که الانفال لله و رسول. حالا آیا واقعا اینا موضوع انفال و موارد انفال و اموری که از انفال شمرده می شده همش رو می دانستن یا فل جمله می دانستن؟ چون جواب دلالت بر این داره که حکم انفال رو خداوند بیان می کنه، معلوم میشه که مورد سوال اونها حکم انفال بوده و کسی از حکم انفال سوال میکند که موضوع انفال حالا ولو فی الجمله براش روشن باشه که چی جزء انفال هست و چی جزء انفال نیست. بالاخره این آیه شریفه را هر جوری معنا بکنیم که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، آیا از جواب کشف بکنیم که موضوع برای اونها مشخص بوده لکن حکم انفال رو نمیدانستن، یا یک مصلحتی اقتضا میکرده که خداوند جواب از حکم رو بیان بفرماید، ولو اینکه موضوع انفال هم خب به نحو اجمال که نمیشود گفت حتی براشون روشن نبوده، لااقل به نحو تفصیل انفال رو نمیدانستن، اما به نحو اجمال بعضی از موارد انفال رو میدانستن، منتها حکمش رو نمیدانستن. خداوند میفرماید قل الانفال، جمع محلا بلامه، جمیع انفال، لله و رسول. حکمش این است که اختصاص به خدا و رسول داره و در زمان امام هم خب اختصاص به امام پیدا می کند. دیگه مسئله خمس هم در رابطه با انفال مطرح نیست. این آیه وارده در انفال که عرض کردیم اولین آیه از سوره مبارکه انفاله، هیچ باز اشکالی درش به نظر نمی رسد. حالا هر جوری معنا بکنیم، معنا بکنیم که سوال اونها سوال از حکم بوده به قرینه جواب، خب اگر سوال از حکم بوده موضوع انفال رو باید بگیم که حالا اگر تفصیلاً هم همه مواردش رو نمیدانستن لکن به نحو اجمال این معنا رو میدانستن که انفال فلان چیز از انفاله، اما اینکه دائره انفال موضوعاً چه مقدار سعو و زیغ داره خب قاعدتاً هم نمیدونستن در صدر اسلام، اما به نحو اجمال انفال رو میدانستن لکن حکم انفال رو که مربوط به کیه این براشون روشن نبوده. خداوند میفرماید به پیغمبر اکرم که به اینها بگو که همه انفال، جمع محلا بلامه، الانفالو لله و رسول، و با قرینه اون روایات با نبود رسول انتقال به شخص امام پیدا میکنه، اونم همش انتقال پیدا میکند، نه اینکه خمسش انتقال پیدا بکند. همونطوری که در آیه خمس ملاحظه فرمودید، اینم خب تا حدی معناش روشنه و جای بحثم نیست، لکن دو تا آیه دیگر داریم در رابطه حالا با انفال در سوره حشر. این دو تا آیه وارد شده، متصل به هم هست، عقیب یک دیگر واقع شدن، که این دو تا آیه محل اشکال واقع شده که چجوری ما اینا رو حل بکنیم و مخصوصا با آیه خمس چجوری این آیات رو حل بکنیم، با اینکه هیچ ذکری از خمس در این دو آیه اصلا به کار نرفته. حالا من عرض می کنم این دو تا آیه رو و تفسیری که بعضی از بزرگان کردن نسبت به این آیه، اون را هم عرض می کنم که ببینیم انشاءالله می تونیم پی ببریم به مفاد این دو آیه، یا اینکه این از آیاتی است که نمی شود راه به معنای اون پیدا کرد. در سوره 8 ظاهراً آیه 5 و 6 خداوند اول اینطور می‌فرماید، درست دقت بفرمایید، عرض کردم که با اون دقتی که معمولاً ما در معنای روایات داشتیم باید خیلی به مراتب بالاتر نسبت به مفاد کلام خدا داشته باشیم. در سوره 8 آیه 5 و 6 اول ببینید عنوان رو اینطوری میکند، میفرماید و ما عفا الله علی رسوله منهم، فی به معنای انفال، و ما عفا الله علی رسوله منهم، یعنی از این کفار، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکابن. همون مطلبی که دیروز گفتیم، اولین امر از امور انفال ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب، یعنی اونجایی که غلبه و تسلط حاصل بشه لکن بدون محاربه باشد، بدون به اصطلاح روایت حراقت دم باشه، بدون جنگ و خونریزی باشه. و ما عفا الله علی رسوله منهم، فما این مای موصوله نیست، با اینکه به حسب ترتیب خوندن عبارت خیال میکنه که انسان مای موصوله است، لکن مای نافیه است. دلیلش این است که میگه ولا رکاب، ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، که حالا گفتیم قدر متیقنش مسئله عرضه، حالا غیر عرضش هم انشاءالله بحث میکنیم. اون زمینی که شما بدون خیل و رکاب برش تسلط پیدا کردید، برش غلبه پیدا کردید بدون جنگ و خونریزی، اون زمین رو به دست آوردید، چون قدر مسلم حالا مسئله زمینه، اون زمین هایی که بدون جنگ و خونریزی از این کفار به دست آوردید، این ما عفا الله علی رسوله، این انفالیست که خداوند اختصاص به رسول خودش داده. و کأن الله، کأن یک توهمی می شود که خب چطور میشه بدون جنگ و خونریزی انسان غلبه بکند و یک منطقه ای رو بگیرد و یک زمینی رو برش تسلط پیدا بکند. کأن برای دفع این توهم خداوند می فرماید ولکن الله یسلط رسله على من یشاء والله على كل شيء قدير. این آیه فی نفسه هیچ مسئله ای نداره، برای که میگوید که قدر متیقن اون زمینی که لم یوجف علیه به خیلن ولا رکابن، که ما دیروز گفتیم اولین امر از انفال و روایاتی هم در این رابطه خوندیم، این آیه تقریبا مفاده همون روایات رو بیان می کند. می فرماید و ما افا الله علی رسوله من هم، اونجاییست که اون زمینه هاییست که لم یوجف علیها بخیلن ولا رکابن، لکن در این حالی که خیل و رکاب نبوده، جنگ و خونریزی نبوده، خداوند این نعمت رو بر رسولش و بر مسلمان ها داده که اینها رو مسلط کرده گاهی از اوقات بر چنین زمینی بدون اینکه جنگ و خونریزی و حراقت دم تحقق پیدا بکند. خب این آیم اگر تنها بود و در دنبالش متصلن به هذه الآیه آیه دیگری نبود، باز ما در مشکلی قرار نمی گرفتیم، مثل همون آیه اول سوره انفال، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. مشکلی باز در رابطه با این آیه ما نداشتیم، لکن آیه بعدی که عرض کردم متصل به همین آیه هست، عنوان موضوعش هم همین عنوانه با یک کلمه اضافی. می فرماید ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، همون اصناف سته‌ای که خداوند در آیه خمس بیان کرده، اینجا همون اصناف سته رو بیان کرده. اونجا می فرمود ان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اینجا هم عیناً همون اصناف سته رو ذکر کرده. و اعجب من ذلک، این که در آیه خمس نسبت به اون اصناف ثلاثه اول که عبارت از خدا و رسول و ذی القربا بود، کلمه لام رو ذکر کرده بود، ان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، اینجا هم همین کار رو کرده. می فرماید فلله وللرسول ولذی القربا. در اصناف ثلاثه آخر در آیه خمس ذکری از کلمه لام نشده، اینجا هم در این اصناف ثلاثه دیگر ذکری از لام نشده. والیتاما والمساکین و ابن السبیل، مندای تعلیلی هم دنبالش اینجا ذکر کردن که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. اون وقت بحث در این واقع شده که این دوتا آیه رو ما چجوری با هم جمع بکنیم، با اینکه موضوع در هر دو آیه ما عفا الله علی رسوله، کلمه ما غنمتمی که در آیه خمس ذکر شده بود اینجا مطرح نشده اصلا، و در آیه خمس خمس ذکر شده بود فان لله خمسه، اما اینجا کلمه خمسه مطرح نیست. و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول، بدون اینکه مسئله خمسی مطرح شده باشد و کلمه خمسی ذکر شده باشد. اون وقت مشکل شده که این دوتا آیه با اینکه پشت سر هم واقع شده و موضوع در هر دو هم ما عفا الله علی رسوله من همه، چطور در آیه اولا اصناف سته مطرح نیست و در آیه ثانیه اصناف سته مطرحه؟ این همون اصناف ستهی که در آیه خمس مطرحه. جمع بین این دوتا آیه به چه نحو باید بشود؟ اینجا مرحوم محقق و مقدس اردبیلی که میدونید یک کتابی دارد، یک جلدم بیشتر نیست، این کتاب به نام زبدت البیان برای تفسیر آیات الاحکام، کتاب فقهی ایشون نیست ولی آیات الاحکام رو در این کتاب ایشون توضیح داده، با اینکه یک جلدم بیشتر نیست، کتاب بسیار ارزشمندیه در عین اینکه بسیارم مشکله و فهم مراد ایشون از این کتاب احتیاج به یک دقت کامل داره. کتاب فقهی ایشون همون مجمع الفائدة والبرهانه که اخیراً در این کنگره‌ای که به نام ایشون تشکیل دادن این کتاب رو مجدداً چاپ کردن و ظاهراً حدود 10 جلد هم میشه در شرح کتاب ارشاد الاذهان علامه حلیه. اسم کتاب مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. اجمالا ایشون در این کتاب زبدت البیانش که مربوط به تفسیر آیات الاحکامه، وقتی که به این آیه دومه در سوره حشر میرسه، خب میگه آیه اولش که مطلبی بر خلاف قاعده و بر خلاف نظر فقها نداره، اما آیه دوم تقریبا ظهور داره بر خلاف اونچه که مشهور فقها قائلن. مشهور فقها عقیده شون این است که انفال اختصاص به خدا و رسول و امام داره، اما در این آیه دوم برای انفال هم همون اصناف سته‌ای که در رابطه با آیه خمس مطرح شده، همون اصناف سته در این آیه دومم خداوند مطرح کرده. بعد ایشون می‌فرماید چه کنیم با این مشکله، چه کنیم؟ ایشون می‌فرماید اونی که تقریبا به نظر میرسه یکی از این سه احتماله که هیچ یک از سه احتمالش هم انسان نمیتونه ملتزم با او بشه. یک احتمال این است که بگیم که این آیه دوم نسخ شده، انفال مال خدا و رسول و امامه، این آیه که برای انفال اصناف سته تعیین کرده این آیه منسوخ است، نسخ شده این آیه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم این آیه شاید اختصاص به یک فیء خاص و انفال خاصی داشته، حکم همه انفال رو این آیه بیان نمی کند، یه انفال خاصی بوده، خصوصیتی داشته، یه مورد خاصی بوده و این آیه در رابطه با اون مورد خاصه، دیگه هیچ ارتباطی هم به حکم عمومی انفال نمیتواند داشته باشد. اینم یه احتمالی است که ایشون میدن. احتمال سومی که میدن این است که درسته انفال مال خدا و رسول و امامه، لکن خب ریشه اصلی همه اینها خداوند تبارک و تعالی است. خداوند خواسته یک تفضلی بکنه به این اصناف سته، حالا به اون ستامه اخیر مخصوصا یتاما و مساکین و ابن سبیل، خداوند میخواسته یک تفضلی بکنه. یعنی با اینکه حکم انفال این نبوده که به اونها داده بشه، لکن تفضلن منه تبارک و تعالی این اصناف ثلاثه اخر هم از روی عنایت و تفضل خدا فرموده که بهشون داده بشود. در حقیقت ذی‌حق نیستن، استحقاق ندارن، لکن در عین اینکه استحقاق ندارن خداوند روی عنایت این مطلب رو ذکر کرده. این سه احتمالی است که مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب زبدت البیان ذکر می‌فرماید. بعدم می‌فرماید که و کلام المفسرین هنا لا یخلو من شیئن، یعنی مفسرین هم اینجا چیز جالبی نیوردن، یه چیزی که انسان رو بتونه قانع بکند مطلبی رو بیان نکردن. این حرف مرحوم مقدس اردبیلی است در کتاب زبدت البیان. یک حرفی مرحوم شیخ طوسی که صاحب تفسیر کبیر تبیانه، که تبیان زمان مرحوم آقای بورجردی چاپ شد و اخیراً هم مکرر چاپ شده، تفسیر بسیار بزرگیه و اصلاً به تعبیر خود مرحوم آقای بورجردی می‌فرمودن که این تفسیر مجمع البیان این تقریبا گرفته شده از همین تفسیر تبیانه و اساس تفسیر مجمع البیان این تفسیر تبیانی است که مربوطه به شیخ طوسی هست. شیخ طوسی وقتی که به تفسیر این دعای میرسه، ایشون اینجوری جمع میکند در حقیقت بین این دعایی که عرض کردم متصلن به هم، حتی یک آیم بینشون فاصله نشده، درست متصل به هم هستن. سوره هش رو ملاحظه بفرمایید، همون اوائل سوره هشره. حالا خود سوره هشرم خیلی مفصل نیست، ولی این دعایه در اوائل سوره است، تقریبا پنجم و ششم و هفتمه و عرض می شود که متصله به هم هم هست. شیخ طوسی در تفسیر این دوتا آیه و در جمع بین این دوتا آیه، ایشون اینجوری می فرماید که اینم به نظر انسان نمیاد که قبول بکنه او را، لکن ایشون اینطور می فرماید. می فرماید آیه اول که داره و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه به خیل ولا رکاب، این آیه ناظر به این است که انفال اختیارش دست کیه و امر انفال به دست کیه، کی متصدیه امر انفاله و میتونه در انفال دخالت بکند به هر نوع دخالتی که خودش بخواهد. آیه اول ناظر به این معناست که امر انفال به ید رسول خداست و رسول خدا البته در زمان حیاتشون بوده که آیه نازل شده، رسول خدا در امر انفال به هر گونه دخالت و تصرفی که میخواستن داشته باشند هیچ مانعی نداشته که دخالت و تصرف بکنن. پس آیه اول در رابطه با این است که امر الانفال به ید من، به دست کی امر انفال؟ امر انفال رو آیه اول میگه به دست رسول خداست. آیه دوم ناظر به این است که رسول خدا این انفال رو در چه مواردی خوب تصرف بکند، اونم خوب تصرف بکنه. ناظر به این است که امر انفال رو و موارد انفال رو تقریبا در رابطه با ذل قربا، چون رسول خدا اونچه که مال خداست که ارتباط به ایشون داره، را صرف بکند در چهار صنف دیگر. یکی ذل قرباست، یکی هم یتاما و مساکین و ابن سبیل، اون وقت اینم من اضافه میکنم، دیگه دلیلی هم نداریم بر این که این یتاما و مساکین و ابن سبیل باید دارای سیادت باشن. اگر ما در آیه خمس اعتبار سیادتشون رو از راه دلیل اثبات کردیم، دیگه در این رابطه ما دلیلی نداریم که این اصناف ثلاثه اخر باید دارای سیادت باشن، بلکه از این تعلیلی که خود قرآن می فرماید، اینا اضافات منه در کلام شیخ نیست، از این تعلیلی که خداوند می فرماید کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم استفاده میشه که در این اصناف ثلاثه فقر اعتبار داره، تا اینکه مسئله به عنوان ثروت دور نزند بین اغنیا از شما، کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم. اما اینکه این سه صنف هم دارای سیادت باید باشند، همونطوری که در آیه خمس هم مسئله سیادت رو عنوان کردیم، دیگه در این رابطه دلیلی بر اعتبار سیادت نداریم. این خلاصه بیانی است که مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیانشون بیان کردن. حالا یک بیانی هم بعض الاعلام قدس سره در جمع بین این دو آیه داره و استناد به یک روایت صحیحی کرده که بیان ایشون رو با اون روایت انشاءالله مطالعه بفرمایید تا روز شنبه عرض بکنیم.